میماند میبایست حد اقل نرخ باروریمون 2.1 میبود،
چنه جایگزین در واقع.
بله نرخ جایگزینی، و این نیست، محقق نشده در ایران. با نرخ باروری 1.8 ما در 2 دهه آینده نرخ رشد صفر و منفی رو تجربه خواهیم کرد متاسفانه. نرخ سالمندی به شدت در حال افزایشه و در 2-3 دهه آینده ما چیزی شبیه به یک سونامی سالمندی در ایران شاهد خواهیم بود. نرخ تولدها از سال 1394 با یه شیب بسیار محسوسی داره کاهش پیدا میکنه، و غرض این که همه این تغییر در شاخصهای جمعیتی رو که ببینیم متوجه میشویم که اگر بپذیریم که اصل پروژه کنترل جمعیت در ابتدا با یک افقی که ترسیم شده بود در برنامه اول توسعه صحیح بود که ما در همین هم حرف داریم، اما این پروژه نمیبایست حدود 25 سال بدون رصد، بدون کار کارشناسی و با تمام قوای نظام انجام میشد. جناب صادقی، شنوندگان محترم، بنده به عنوان یک پژوهشگر حوزه جمعیت عرض میکنم، اگر یک پروژه ملی تمام عیار بخوام من در جمهوری اسلامی مثال بزنم که تمام قوای نظام بسیج شد، همه ظرفیت‌های موجود کشور به میدان آمدند و یک کاری رو رقم زدند، من همین پروژه کنترل جمعیت رو مثال میزنم. اتفاقی که در ایران افتاد در این بازه زمانی در هیچ کشوری در دنیا نیفتاد.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی گرانقدر. اما این سوال مطرح کنم از جناب دکتر مروتی گرانقدر که آقای دکتر قاسمی در سخنانشون بحث در واقع غفلت یا خیانت رو مطرح کردن. نظر حضرت عالی چیه؟ با توجه به این که فرمودیم برخی از تصمیم سازان در کشور ما به دلیل حالا اون رویکرد غربگرایانه‌ای که داشتن به این پروژه اصالت ویژه‌ای دادن و اهمیت ویژه‌ای دادن، آیا اجرای بی‌رویه کنترل جمعیت در کشور رو خیانت میدونید یا حاصل غفلت و اشتباه محاسباتی میدونستید؟
به نظرم ترکیبی از این دو هست. خب وقتی که ما دقت میکنیم در افرادی که این پروژه در ایران پیاده کردن، هم افراد خدوم میبینیم، افرادی که نمیشه به صداقتشون شک کرد، هم افرادی که میبینیم که به عنوان مثلا این فرد تبعی آمریکا است، هویت دوم آمریکا رو داره، افرادی رو میبینیم که صادقانه اشتباهشون رو میپذیرن، و افرادی رو هم میبینیم که اون طرف قضیه اصلا موضوع های پیشین خودشون رو زیر سوال میبرن، میگن که ما همچون موضوعی نداشتیم، یا اساس کنترل جمعیت رو میگن که ما همچون کاری نکردیم. اینجور موضوعی که وجود داره آدم واقعا به تردید میفته که آیا این فرد با صداقت کار کرده باشه و قصدش کمک به کشور بوده باشه. ببینید، ما الان به من نمونه عرض بکنم حضورتون بخاطر اینکه مصداقی تر باشه، نگن حالا یه حرفی روی هوا دارم من میزنم. در سال 1973 یک گروهی از طرف دولت ایران میرن در کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره شرکت. این کنفرانس بین المللی توی قاهره یک سری تعهدات ایجاد میکنه برای یک کشور، حالا نه اینکه لزوما الزام آور باشه، ولی تعهداتی رو اونجا ایجاد میکنه برای کشور. یکی از این تعهدات این بوده که رشد جمعیت کشور به صفر برسه.
یعنی ما میدیم اونجا تعهد میدیم در قاهره، بله، که رشد جمعیت رو صفر کنیم.
بله دقیقا همینجوره.
چه کار عجیبی. یعنی
این کار میگم، این کار کسی که کرده باشه نمیتونه ناشی از ناآگاهی باشه. خب این افراد رفتن اونجا همچنان تعهدی رو دادن، من میگم مثلا این فردی که تبعی آمریکا است یکی از افرادی بوده که این تعهد رو داده. خب نکته اینه که در این راستا بسیاری از افراد کوشیدن، سعی کردن که این رشد جمعیت رو به صفر برسونن، و راهی که وجود داره برای اینکه رشد جمعیت به صفر برسه اینه که هر زن کمتر از 2.1 فرزند به دنیا بیاره. به خاطر همین هم بود که ما در سال 1979 که نرخ باروری کمتر از 2.1 شد، هیچ جمعیت شناسی میتونه بگه صداش در نیومد. هیچ کی نبود که بگه که جلوی کنترل جمعیت رو بگیرید، از اینجا به بعدش لااقل خطرناکه.
یعنی یک اجماع در جامعه روشن فکری کشور هم شکل گرفته بود که خب این سیاست چون از غرب اومده و تعهدی دادیم تو کنفرانس قاهره باید ادامه بدیم.
خدا ترسون دقیقا همینجوره. یعنی شما برای من یک سند بیارید که یکی از جمعیت شناسا نامه ای زده باشه بگه کنترل جمعیت متوسط میشه.
آقا عجیبه یه چنین چیزی مثل قاهره باید میرفته تو مجلس تصویب میشده، چرا اینجوری در مورد
البته این تو بحث حقوقیش گویا این گونه است که هر گونه تعهد الزام آور اینجوریه. حالا اینا هم مدعی هستن که این تعهد الزام آور نبوده ولی این رو باید گزارش میکردن، یعنی باید تا صفر شدن رشد جمعیت کنترل جمعیت ادامه پیدا کنه.
بعد در ازاش چه چیزی گیر ایران میومد؟ در ازاش چه امتیاز خاصی گیر ملت ایران میومد که جمعیت ما صفر بشه تو کنفرانس
اون؟ هم یک بحث مجزاییه. ببینید یک پایه مهم از بسیاری از این تعهداتی که دولت‌های مختلف رفتن در مباحث فرهنگی اجتماعی دادن برخلاف آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، یک علت مهمش به اعتقاد بنده مسئله ارتباط‌های مالی بین‌المللی و به خصوص وام‌های بین‌المللی. غرب وقتی که دچار بحران جمعیت شد خودش و خواست این بحران رو انتقال بده به بقیه کشورها، یک سری ساختارهایی رو چید. به عنوان نمونه آقای رابرت مکنامارا که وزیر جنگ دوران جنگ ویتنام آمریکا بود، این فرد بعد از جنگ رئیس بانک جهانی میشه، رئیس نهاد بین المللی بانک جهانی میشه و اونجا اعطای وامهای بین المللی رو مشروط میکنه به کنترل جنگ. یعنی در صورتی به کشورهای مختلف وام میدن که این کشورها کنترل جمعیت رو حتما محکم انجام بدن، یعنی در این قضیه کوتاهی نکنن. حتی بعضا موارد که کوتاهی میکردن بانک جهانی به اینها تذکر میداد، تذکر شدید شدید الله. میخوام بگم که این یکی از علل بود که به اعتقاد بنده منجر شد که برای این تعهد بدن و این تعهد کامل علیه منافع ملی، خلاف حتی میشه با امنیت ملی این تعهد داده شده. و برداشت من همینجور که حضورتون عرض کردم اینه که در راستای همین مسائل مالی بین الملل بوده. در هر حال ما حتی نه در ما متذکر نشدن کارشناسان وقت در سال 1979 که جلوی کنترل جمعیت گرفته بشه، بلکه در سال 1989 که اولین زمزمه ها برای پایان دادن به پروژه کنترل جمعیت در ایران شنیده شد، همین افراد به شدت مقابل این بحث وایستادن. یعنی افرادی که واسه بقولی بنیانگذار کنترل جمعیت توی کشور بودن و باید مثلا از سال 1971 همونطور که مقام مازدان رهبری فرمودن باید کنترل جمعیت رو متوقف می‌کردن، اولین کسانی هستن که نسبت به اظهار نظر رئیس جمهور وقت اعلام موضع میکنن و میگن که نه، همچنان باید کنترل جمعیت ادامه پیدا بکنه. من میخوام میگم که واقعا ترکیبی از هر دوه، یعنی هم افرادی که با خلوص نیت خواستن خدمت بکنن و هم افرادی که آمدانه خیانت کردن در این بحث سهیم بود.
خانم رفته رفته جمعیت ما داره فرسوده و غیر خلاق
شده. واقعا شده. ببینی الان دیگه همین وقت که پیروزی ها دیگه جوون نداریم و.
حالا چه مشکلاتی به وجود میاد در آینده؟
هیچی دیگه وجود نداره. وقتی جوون نباشی یه عده پیر میخوان چی باید کنه؟ والا یه عده پیر زن و پیر مرد چرا میخوان بکنه؟ کار یه دستون برنده.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جوان بمان هستید. موضوع امروز برنامه جوان بمان بحث بازخوانی پیشینه کنترل جمعیت در ایرانه. میتونید در این برنامه از طریق سامانه پیامکی 301035 و همچنین تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو به شماره 2786-1035 با ما در ارتباط باشید. نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. در استدیو برنامه در خدمت جناب دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و مؤلف اثر پژوهشی جنگ جهانی جمعیت هستیم و به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر حسین مروتی، کارشناس و پژوهشگر تحولات جمعیت ایران هستیم. در بخش قبلی گفتگو به جای جالبی رسیدیم، یعنی وام دادن و در ازای وام قرار شد که جمعیت ایران نرخ رشدش به صفر برسه. این در حالی که امریکایی ها افتخارشون خانواده پر جمعیت، همین اخیراً سناتوری که انتخاب شده بود و این فرمانداری که انتخاب شده بودن، بچه هاشون رو که 4 الی 5 بچه داشتن آورده بودن در یک مصاحبه خبری در مقابل به ما وام دادن که ما جمعیتمون رو کم کنیم، چیز بسیار عجیبیه. جناب دکتر قاسمی گرانقدر، بعد از هشدارهای رهبر انقلاب و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیتی در کشور ما، چه تغییری در کشور روی داد و در این ساختار جمعیتی کشور؟
منظورتون در سیاست‌های جمعیتیه؟
هم در سیاست‌های جمعیتی، همی که آیا چون از ابلاغ چند سال می‌گذره، آیا تغییر محسوسی هم رخ داد؟
نه خیر، متأسفانه هیچ اتفاقی که نیفتاده، بلکه شاخص‌های جمعیتی و آمارهای جمعیتی به ما میگند که شرایطمون بدتر هم شده.
این با توجه به سیاست‌گذاری کلان رهبری و اینکه موقعی که در حقیقت برنامه توسعه جدید رو می‌نوشتن، برنامه کشور رو می‌نوشتن، گفتن که حال هوای برنامه رو در واقع جمعیتی که ممکن مصاحبه می‌کردن کمیسیون تلفیق، گفتن حال هواش جمعیتی که حال هوای برنامه هم جمعیتی نشده با این حساب.
ببینید، چهار همینطور که فرمودید لایحه برنامه ششم هم که داده شد، خود دولت متاسفانه هیچ نگاه جمعیتی در این لایحه ارائه نکرد. مجلس آمد و به یه شکلی مثل سنجاق کردن یه چیزی به چیز دیگر، یه چند ماده رو به صورت کلیگویی و سرشار از ابهام وارد در لایحه کرد.
چون من موقعا پیگیر بودم تو برنامه رادیو این پرسیدم، مسئولش در کمیسیون تلفیق گفت ما حال هوای برنامه رو جمعیتی کردیم. حال هوای یعنی چی؟
درست گفته. مثل اینه که گوشه یه نقاشی یه رنگ کوچیکی زده باشه کسی. با حال و هوای جمعیتی کردن یک طرح نمیشه اون مواد 14 گانه و اون اهداف بلندی که در سیاست‌های کلی جمعیت هست اونها رو تأمین کرد. ببینید، این نکته مهمیه. حالا که موضوع این جلسه هست، بذارید من یک کمی شفافتر بگم. من در جلسه‌ای که با بعضی از مجریان و عوامل اصلی کنترل جمعیت در ایران داشتم، به صراحت به شما عرض میکنم که آیون اظهار کردند که در ICPD همون کنفرانسی
قاهره،
بله، در همون کنفرانس قاهره، کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در 1994، اینها تعهد دادند که نرخ رشد جمعیت در ایران رو صفر بکنند.
و هنوز پایین تعهد هست؟
هنوز این تعهد ظاهرا در مدیران مؤثر در دولت وجود داره و این رویه داره ادامه پیدا میکنه. این حرف ها شنیده نشده. جناب آقای صادقی، سیاست ها در کشور ما شنیده و دیده نشده. نشونه روشنش همین هست که ما نسبت به سال 90 باز نرخ رشدمون و نرخ باربریمون کاهش پیدا کرد و از سال 1394 تعداد تولد هامون هم داره سال به سال کاهش پیدا میکنه.
بمان اولین نشانه ملموس از این وضعیتی که شاید این بحران.
آفرین بر شما، آفرین. این جزء نشانه هایی است که زود هم حس میشه و زود در واقع عکس العمل نشون میده، تعداد تولدها و نرخ موالید. خب با این حساب عرض میکنم که نخیر، این اتفاق نیفتاده. تازه بنده که در بعضی جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی شرکت میکنم، میبینم که عده‌ای ظاهرا کمر بستن برای اینکه این طرح به نتیجه نرسه و از قضا موفق هم شدن. من نمیفهمم یک طرح، اون هم یک طرح ملی و راهبردی در این سطح، چرا باید 5 سال در مجلس متوقف باشه؟ چگونه است که بعضی از طرح‌ها و لوایح میان تو 1-2 ساعت تصویب میشن و میرن؟
یک روب ماجرای برجام تو یک روب تصویب.
خب حالا شما تصریح کردید به برجام، من هم از همین دست نمونه دارم. عیب نداره، ما میخوایم کار کارشناسی روی این طرح بکنیم، اما چه میشود که یه طرحی 5 سال داره کارشناسی میشه، کمیسیون فرهنگی، بعد کمیسیون بهداشت، دوباره کمیسیون فرهنگی. من تو همین برنامه درخواست میکنم که کسانی که سیاستگزار و سیاستساز هستند نسبت به این موضوع احساس وظیفه و رسالت ملی و مذهبی خودشونو فراموش نکنن. ما به زودی به مرحله‌ای میرسیم دیگه هیچ کاری از هیچ کسی بر نمیاد. لذا در پاسخ فرمایش شما به صراحت عرض میکنم، هم دنیا در موضوع جمعیت امروز یک استاندارد دوگانه کاملا شفافی رو در دستور کار قرار داده. جمعیت دنیای شرق، تمدن شرق، افریقا، آسیا و خصوصا کشورهای اسلامی و حتما علل خصوص کشورهایی که داعیه تفکر اسلام سیاسی دارن مثل ایران در پروژه کنترل جمعیت اونها قرار دارن و نشونه اون هم این است که به محض اینکه ما خواستیم سیاست ها رو تغییر بدیم صداهایی در آمد در دنیا، احساس خطرهایی شد
و نه فقط تو بحث داخلی که دکتر مروتی اشاره کردن، حالا که ما اومدیم میخواییم این پروژه اشتباه کنترل جمعیت رو کنار بذاریم، در دنیا هم مخالفینی داره، موانعی داره برای ما.
کاملا جالبه. و همینطور اخیراً حتما شنیدید که خانم دکتری دستگیر شد در حوزه جمعیت شناسی که ایشون کاملا هدفمند اطلاعات دستکاری شده و آمارهای غلط و دستکاری شده رو به نهادهای ملی ارائه میکرد و باعث خطای محاسباتی بیشتر میشد.
خود این هواخ کارشناس امشب باید نهادهای ملی ما برن برای گرفتن آمار آینده پژوهی و اینجور مسائل به سراغ کسانی که در داخل ایران فعالیت
دارند. البته ایشون ایرانی الاصل هستند ولی خب همینطور که دکتر گفتن هم تربیت شده غرب و هم دارای تابعیت‌های چندگانه. خب ببینید ما از این ناحیه چقدر صدمه دیدیم. پس نکته اول این که این استانداردهای دوگانه در دنیا کاملا وجود داره و داره اعمال میشه و نکته دوم هم این که متاسفانه بعد از تغییر سیاست‌ها هنوز اون سیاست‌های گذشته داره انجام میشه و در موضوع افزایش فرزند آوری در کشور ما هیچ اتفاقی نیفتاده.
عجیبه، اون کنفرانس قاهره که یک تعهد بوده که در سطح ملی هم نبوده، مجلس هم تصویب نکرده، برخی از سیاستگذاران تا به این حد پایبندن، بعد به اصول کلی و سیاست کلی نظام که رهبری ابلاغ کردن به این میزان التزام نداره. این بحث در واقع کنترل جمعیت بسیار گسترده است. اگه بخوایم مفهوم کارشناسی ادامه بدیم باید ساعت‌ها روش بحث کنیم، اما ما نمی‌خوایم صرفاً آسیب شناسی کرده باشیم، می‌خوایم راهکار هم ارائه داده باشیم. سوال آخر و سوال مشترک من از میهمانان برنامه این سوالی که اگه بخواید مسئولین و مردم توصیه داشته باشید چی میگید؟ چون فرصتون بسیار کوتاهه جمع‌بندی و پاسخ به این سوالو با جناب دکتر مروتی آغاز می‌کنم. جناب دکتر مروتی گرانقدر، اولا جمع‌بندی بفرمایید، ثانیا بفرمایید که به مسئولین و مردم چه توصیه‌ای باید بکنیم متوجه به این آسیب شناسی که در این برنامه انجام دادیم.
ببینید ما در بحث مسئولین واقعا خواهشی که از مسئولین محترم داریم اینه که برای مسائل استراتژیک دل بسوزانند. یعنی همین گونه که الان برای یک سری از مسائل روزمره دل می‌سوزونند، برای مسائلی که نه لزوما در دولت‌های در این دولت یا در دولت بعدی، بلکه در برای 20 سال آینده 30 سال آینده مشکل ساز خواهد بود، اونها هم فکر بکنن. در واقع این بحث سال خوردگی جمعیت بحث لزوما بحث امروز کشور نیست و یک سیاستمدار اگر به قولید اون دلسوزی رو برای یک ملت نداشته باشه، میگه که بذاریم دولت من دوره مسئولیت من تموم بشه و اینا دیگه ربطی من نداره، اینا مربوط به نسل‌های آینده است، اونا هر بلایی سرشون اومد بیاد. ولی رویکرد متعهدانه نسبت به مسئله سیاست اقتضا داره ما بریم به این سمت که نگران باشیم برای کشوری که الان جزو یکی از سه تا کشوری که با بیشترین سرعت توی دنیا داره جمعیتش پیر میشه و این تنها راهی هم که داره این پیر شدن جمعیت اینه که بشه جلوشو گرفت، کندش کرد، ترمزشو کشید، اینه که میزان فرزند آوری افزایش پیدا کنه. البته این لزوما به این معنا نیست که به قولی فرزند آوری اتفاق بیفته که
چجوری در واقع اینو گسترش بشه
و مسائل امنیت و سیاست و حکومت باشه. نه، این فرزند آوری برای فرزند آوری بیشتر برای تک تک مردم هم فضایی دیگه
فرهنگ سازی باید بشه. یه جمعه دکتر مروتی،
ما دو تا بحث داریم. به محور قضیه ما توی بحث جمعیت اینه که باید فرهنگ سازی بشه. یعنی اساسا اینکه علت اینکه فرزندآوری کمه چیه؟ اینه که فرهنگ شده در جامعه ما، کم فرزندی ارزش شده. خیلی از بزرگوارانی که حالا بنده رفتم ارائه های مختلف پسند داشتم در اصل نقاط کشور در بحث جمعیت، مردم ناله میکنن از مسائل اقتصادی که البته ما خودمون هم درگیریم و ما هم با همون قیمتی باید گوشت بخریم که الان دارن مخاطبین محترم شما گوشت میخرن. ولی نکته اینه که آیا افراد ثروتمند که کامل اوضاع مالی خوبی دارن، آیا اونا بیشتر فرزند میارن؟
نه، اونا کمه بچه‌هاش.
چه بسا کمتره فرزند آوریشون. میخوام بگم لزومن
بخششون که اصلا ازدواج
بهتر، بله، لزومن وضع اقتصادی بهتر منجر به فرزند آوری بیشتر نمیشه. خب من نکته ای که دارم اینه که باید تو این قضیه فرهنگ سازی کرد، مردم متوجه باشن که آسیب تک فرزندی متوجه فرزند خودشون و متوجه خود پدر مادره. آسیب این که فردا روزی پدر مادر سال خورده بشن و فرزندانی نداشته باشن که به قولی حمایتشون بکنن متوجه خودشونه. خب اینها رو باید بسنجیم
و
بتونیم یه تصمیم خوبی بگیریم که هم به نفع خود خانواده ها باشه، هم به نفع و صلاح و مصلحت جامعه و کشور باشه.
سپاسگزارم جناب دکتر مروتی گران، قد وقتی در اختیار برنامه خودتون قرار دادید، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. اما جمع‌بندی آقای دکتر قاسمی گرانقدر از بحث امروز بشنیم و اینکه چون ما فقط نمیخوایم آسیب شناسی کنیم، میخوایم راهکار بگیم، چه توصیه‌ای دارید به مردم و مسئولین با توجه به این آسیب شناسی که در حوزه کنترل جمعیت انجام دادیم؟
خب باید عرض کنم که اگر بخوایم راهکارها رو بررسی کنیم، ما حتما چند برنامه فقط باید در موضوع راهکارها در خدمت شنوندگان باشیم. اما اینکه فرمودید خطاب مسئولین و مردم نکته پایانی تیم چیه، اجازه بدید فقط همین رو عرض کنم و راهکارها رو جای دیگری انشالله بررسی کنیم. من عرض میکنم مسئولین محترم، دولت مردان محترم، قفلتی که از سال 1365 انجام شد و این بلا بر سر کشور ما آمد، مراقب باشید دوباره اون قفلت اتفاق نیفته. و متاسفانه احساس میکنم این قفلت هنوز وجود داره و گاهی در کنار قفلت تعمد بر تأخیر اجرای این سیاست ها هم حس میشه. به مردم هم عرض میکنم بله، من شرایط موجود جامعه رو کاملا حس میکنم، اما شما همه پیامدها و محاسن پرفرزندی به معنی 3 یا 4 فرزند برای هر خانواده رو کاملا ارزیابی بکنید، فارغ از اینکه مسئولین به وظیفه‌شون عمل میکنند یا نمیکنند، شما خودتون به خاطر خودتون و خانواده هاتون و فرزندانتون این الگوی فرزندآوری رو اصلاح بکنید.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی گرانقدر. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده برنامه جوان به مان بودید با موضوع بازخوانی پیشینه کنترل جمعیت در ایران. فایده این برنامه تا دقایق دیگه در سایت و پایگاه تلرسانی رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو نقطه آر قابل دسترسی، میتونید دریافتش کنید، در آرشیو شخصیتون نگهداری کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسین مروتی، کارشناس و پژوهشگر تحولات جمعیت ایران، و همچنین در استودیوی برنامه در خدمت جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و مؤلف اثر پژوهشی جنگ جهانی جمعیت بودیم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، از اینکه تا به این لحظه برنامه جوان به مانو پیگیری کردین سپاسگزارم. با این آرزو که کشور عزیزمان ایران اسلامی و خانواده‌های محترم ایرانی تا همیشه با نشاط و پرفرزند و پویا باشند، تا هفته آینده شما دوستان شنونده رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
عزیزان شنونده برنامه جوان بمان رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. دو خط ارتباطی در اختیار شماست، میتونید با ما در تماس باشید با 30,10,35 و 27,86,10,35 که تلفن گویای رادیو گفتگو هست. اما دوستان عزیزم، میان برنامه کوتاه کتاب قانون رو تقدیمتون میکنیم.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 66، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در بخش عمومی و اعطای انحصار در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی.
رأی بگیرید. نتیجه اخذ رأی، عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 55 نفر، شماره آراء گلدون 56، یک رأی خارج شد 55، موافق 49، مخالف 1، ممتنع 5، تصویب شد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. لحظه‌های سرشار از آرامش برای تک تک شما خوبان آرزو می‌کنیم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده بی نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم در خور شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی